اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنی.
18 تیر 78، 18 سال بعد.
و گفتم امشب کون که خواهد این کارا رو انجام بدم، من قلبم محکم میستم بلش میکنم و جمعش میکنم.
هر کسی بوده چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر.
آقا بچه بسی جمعه اینجا بچه بیاید آمادی.
این قسمت سرآغاز واقعی. چهار روز، تنها چهار روز پرحادثه که فضای سیاسی ایران را بعد از سالها سکوت ملتهب کرد و نقاط مرکزی تهران و تبریز، این دو شهر مهم ایران را به صحنه رویارویی بسیاری از دانشجویان و جوانان با نیروهای امنیتی و انتظامی و آنچه گروه‌های فشار خوانده می‌شدند بدل ساخت. گروه‌های فشار یا همان لباس شخصی‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم از حمایت برخی مراکز قدرت برخوردار بودند و دانشجویان و مردم معترض را آشوبگر معرفی می‌کردند. واقعه 18 تیر ماه 1378 رویدادی است که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و قائله 18 تیر یاد می‌شود. اما در این سال‌ها و در ادبیات سیاسی مخالفان و منتقدان نظام سیاسی ایران از 18 تیر ماه 78 با عنوان قیام یا نقطه عطف جنبش دانشجویی نام برده شده است. این اولین بار بعد از اعتراض‌های گسترده گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1360 بود که چنین حضور اعتراضی و با این ابعاد از سوی گروهی از مردم در تهران و تبریز دیده می‌شد. در واقع بعد از ناآرامی‌های خرداد 1360 که با عزل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت همراه بود و سرکوب مخالفان نظام نوپای اسلامی در سراسر دهه 60 تا میانه های دهه 70 خورشیدی را در پی داشت، این اولین بار بود که جدی‌ترین چالش امنیتی در پایتخت به وجود آمد. آن هم به دنبال اعتراض گروهی از دانشجویان کوی دانشگاه تهران به توقیف روزنامه سلام، تا جایی که دامنه اعتراض به دانشگاه تبریز و دانشجویان این شهر نیز کشیده شد. در 18 تیر ماه 1378 اوضاع ایران متفاوت بود. دولتی با رأی حداکثری که بیشتر حامیان آن جوانان بودند بر سر کار بود و سطح مطالبات سیاسی و اجتماعی هم روز به روز افزایش می‌یافت. امروز در بازخوانی واقعه 18 تیر ماه 1378 وقتی به خبرها و تاریخ رسمی در 18 سال گذشته نگاه کنیم، دلیل اصلی اعتراض دانشجویان کوی دانشگاه تهران توقیف روزنامه سلام، یکی از مهمترین بازوهای رسانه‌ای جناح چپ جمهوری اسلامی یا همان اصلاح طلبان عنوان شده است. اما پیش از آن که به ماجرای توقیف روزنامه سلام و بهانه اصلی اعتراض دانشجویان بپردازیم، به این موضوع نگاه می‌کنیم که زمینه‌های وقوع واقعی همچون 18 تیر با توجه به تغییرات سریع جامعه ایران در آن سال‌ها چه بود؟ آیا برخورد جامعه مدنی با بخشی از حاکمیت دیر یا زود اتفاق می‌افتاد و اجتناب ناپذیر بود؟ یا نه، اگر برخورد با دانشجویان معترض کوی دانشگاه تهران خشن و شدید نبود، ماجرا صورت دیگری پیدا می‌کرد؟ احمد باطبی که در سال 1378 دانشجوی فیلمسازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بود و در همان سال مسیر زندگیش به دلیل زندانی شدن و صدور حکمی سنگین به اتهام شرکت در ناآرامی‌های بقایای پس از 18 تیر ماه 1378 تغییر کرد، به ما از تغییر شرایط فعالیت دانشجویی در دو سال نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی میگوید.
از دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی به این سو، جریان دانشجویی یک تولد دوباره داشت با یک شکل و یک عملکرد بسیار متفاوت، به دلیل اینکه سالهای پیش از اون بعد از انقلاب جنبش دانشجویی از حالت استقلال خارج شد، عملا تزریق جریان موافق و تایید کننده و همسوی حکومت به دانشگاه ها به صورت اجرایی به هر حال ظاهر شد و دانشگاه تصفیه شد و با تصفیه دانشگاه ها با اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 عملا دانشگاه خالی شد از جریان متضاد.
واقعیت این است که جامعه ایران از میانه های دهه 70 و به طور مشخص از خرداد 1376 شرایط تازه ای را از سر می گذراند و واژه ها و عبارت های ورد زبان بسیاری از ایرانیان شده بود که تا پیش از این چندان نامی از آنها در عرصه عمومی به گوش نمی خورد. جامعه مدنی، کرامت انسانی، توسعه سیاسی، گفتگوی تمدن ها و عبارت های از این دست در آن روزها بیانگر میل عمومی به نگاهی نو در اتمسفر سیاسی ایران بود. برخی گروه های نوپای دانشجویی همچون جبهه متحد دانشجویی در کنار تشکل های قدیمی تر همچون انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر ایران به گفتمان سازی و حضور هر روزه و فعال در جامعه روی آوردند و توانستند خود را به عنوان گروه های مرجع معرفی کنند. این فضا در دو سال نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی چنان سطح مطالبات عمومی را پرشتاب بالا برد که دیگر سخن گفتن از تغییر ساختار سیاسی ایران نیز به دانشگاه ها کشیده شده بود و برخی گروه های دانشجویی در میتینگ ها، برنامه ها یا نشریاتشان از ضرورت تغییر ساختار سیاسی ایران سخن می گفتند. حشمت الله تبرزدی از بازیگران جنبش دانشجویی در آن سالها و از بنیانگذاران جبهه متحد دانشجویی در توضیح فضایی که به وقوع واقعه 18 تیر ماه 78 منجر شد بر این باور است.
فضایی وجود داشت که بشود حرف زد. با آمدن آقای خاتمی خوشبختانه این فضا بهتر شد. یعنی بایستی که اینجا من تأکید کنم دولت خاتمی بسیار متفاوت از دولت هاشم رفسنجانی بود. توسعه اجتماعی و سیاسی رو مطرح کرده بود. حق شهروندی رو مطرح کرده بود و نشریات زیادی به وجود آمدن از سال 76. این اندیشه ها و این تفکرات بازتاب گسترده‌ای داشت در اون زمان. ما از این فضا استفاده کردیم، فیتینگ های زیادی داشتیم، فراخوان های زیادی داشتیم، بیانیه ها و نشریه هایی که تو این دوره منتشر شد، مثلا نشریه هویت خیش که در اواخر سال 77 و اوایل سال 78 منتشر شد که به دلیل همین نشریه بود که من بازداشت شدم. در اون نشریه ما بیانیه ساختار سیاسی و آینده ایران رو که مربوط به اتحادیه اسلامی دانشجویان بود ما درس کردیم. در اول سال 78 اون بیانیه صادر شده بود و در اونجا ما به صراحت گفته بودیم خواهان یک جمهوری آزاد و دموکراتیک هستیم و مبانی و اندیشه سکولار خودمون رو اون زمان اعلام کردیم. ضمن این که از اقدامات مثبت خاتمی دفاع می‌کردیم، اما دیدگاه انتقادی خودمون رو هم داشتیم و روبرو شدیم با جنبش 18 تیر 78 که بستر اون جنبش 4-5 سال پیش از جنبش آماده شده بود توسط همه نیروها به ویژه تشکل‌های دانشجویی. این بود که تاثیرگذار بود همین مسائل با هم. جنبش دانشجویی سال 78 برخلاف نظر بعضی که میگن مثلا یه روزنامه سلام رو بستن و یه دنشستن و بعد شد جنبش دانشجویی، اصلا اینجور نبود. بستن روزنامه سلام یه بهانه بود کما اینکه هر چیز دیگری میتونست مستمسک قرار بگیره برای اعتراض دانشجویی، برای اینکه دیگه ظرفیت جنبش دانشجویی پر شده بود.
ایرانی که از فردای انقلاب اسلامی در سال 1357 با نوعی ایدئولوژی اسلامی و نظریه ولایت فقیه به جهانیان معرفی می‌شد، در دوم خرداد 1376 و دو سال قبل از واقعه کوی دانشگاه آرام آرام فضایش به سود جامعه مدنی تغییر کرده بود و در دو سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی جامعه مدنی ایران بعد از حدود 20 سال انسداد و تأثیرپذیری از برخوردهای خشن توانست قدرت فراموش شده خود را تا حدودی باز یابد. روزنامه‌های منتقد شروع به فضاسازی کردند، جنبش دانشجویی پرتوان و امیدوار به عنوان بخشی از بدنه جامعه اعتماد عموم مردم را جلب کرده بود و احزابی که تا آن روز مجال بروز و ظهور نداشت دوباره و بعد از دو دهه پا به عرصه نقد حکومت گذاشتند. اما تنها با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت محمد خاتمی چرا جنبش دانشجویی و گروه قابل توجهی از مردم نگران آینده شدند و احساس کردند که ظرفیت‌های لازم برای تغییر و اصلاح بدون حضور مردم در خیابان و مطالبات جامعه محور وجود ندارد؟ در واقع این افزایش سطح مطالبات و میل به رادیکال شدن در فضای آن روز ایران که گفتمان اصلاح طلبی در آن رفته رفته قوت گرفته بود از کجا می آمد؟ به تعبیر حشمت الله طبرزدی، رویارویی هر روز با خواست و اراده مردم از سوی بخش قدرتمند حاکمیت خواهی نخواهی فضا را به این سمت می برد.
مرتب گروه فشار، نمیدونم جریانات وابسته به جناح حاکم انحصار برخورد میکنن با نهادهای مدنی، با جامعه مدنی، با دولتی که انتخاب شده بود، مقابله میکردن با سیاستهای دولت، مقابله میکردن با رسانه ها، نشریه ها و جنبش ها و تشکل های مستقل. و جنبش دانشجویی میخواست بگه که با الان رأی مردم مشخصه دیگه، بخشی شرکت نکردن، اون بخش هم شرکت کردن، اینا رأیشون به قول آقای صحابی نهی بزرگ بود به جریان حاکم به رهبری آقای خامنه ای. لذا جنبش دانشجویی میخواست بگه که خب وقتی رأی مردم اونه و خواست مردم اونه، دیگه دلیلی نداره که حالا یه عده‌ای بیان هر روز برای مردم، برای دولت، برای نهادهای مدنی دردسر ایجاد کنن، ممانعت کنن، درگیری ایجاد کنن. وزیر رو میزدن، وکیل رو میزدن، به جای مختلف مثل سینما و جای دیگه حمله میکردن، که خب جنراتی که آقای دینمکی و دوستانش داشتن رو تو این مقطع یادمون نمیری که حمله به سینماها، حمله به نشریات و جاهای مختلفی که داشتن. در هر صورت این بود که 18 تیر 78 به وجود آمد.
علی افشاری دیگر بازیگر اصلی جنبش دانشجویی در سال 1378 و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آن زمان میگوید که هرچند برخورد با دانشجویان معترض فضا را تنش‌آلود کرد، اما به دلیل پتانسیل قدرتمند جنبش دانشجویی در آن سالها وقوع رویدادی همچون 18 تیر به بهانه‌هایی همچون تعطیلی روزنامه سلام دور از ذهن نبود.
تأثیر روزنامه سلامون اعتراض علت نزدیکش بود که با اون برخورد خشن و بی‌رحمانه بخش مسلط قدرت و نیروی انتظامی رو هم در ادامه داشت. باید برگردیم این علل دور رو ببینیم و این بستری که باعث شده بود که هم حالا حکومت از یک رویدادی این استفاده رو بکنه یا در یک رویدادی به نتیجه برسه که باید این پتانسیل، این ظرفیت جمع شده رو که این ظرفیت جمع شده آره درست بخشش حمایت مشروط از جنبش اصلاحی دوم خرداد بوده، ولی بزرگتر از اون شکل‌گیری یک جریان مدنی مردمی پایین به بالا و مستقل از ارکان حکومت بوده. این خطرش خیلی بیشتر از اون جنبه های حمایتی از حرکت اصلاح طلبی یا خاتمی بود برای نهاد ولایت فقیه و به خود سپاه پاسداران. یعنی سپاه جنبش دانشجویی رو نیروی میدید که میتونه اون بازوی میدانی سپاه یعنی بسیج رو کنترل بکنه و حداقل اون بخش جامعه توده‌ای سرکوبگر رو، اون به اصطلاح بخش میدانی ساختار سرکوب رو فلج بکنه و آنها از این قضیه احساس خطر میکردن، تهدید جدی براشون بود. و منم با این تحلیل موافقم که اگر اون روز هم نشده بود خواهی نخواهی این برخورد بزرگ در یک مقطعی رخ میداد. یعنی هم جنبش دانشجویی خب بالا رادیکال شده بود، فاصلش با گفتمان رسمی نظام افزایش پیدا کرده بود، عمق پیدا کرده بود، خودش هم رشد کرده بود. یعنی میزان دانشجویانی که درش فعال بودن، دغدغه سیاسی داشتن، میخواستن به اصطلاح کنش انتقادی و اعتراضی داشته باشن، اون هم خیلی زیاد شده بود. و همون میزان در داخل جامعه مرجعیت پیدا کرده بود، در این حال هم ارتباط خوبی هم با جامعه رسانه‌ای داشت، با دیگر بخش‌های جامعه مدنی ایران هم این ارتباط داشت، با نخبگان هم همینطور. و مجموعه اینها باعث شده بود که جدی‌ترین و مهمترین جنبش اعتراضی باشه، یعنی قوی‌ترین جنبش اجتماعی وقت بود.
بخش‌هایی از جامعه ایران که در 18 تیر ماه 1378 به حمایت از دانشجویان آمدند، ناهمگون بودند. گروهی تغییر ساختار سیاسی یا حتی تغییر نظام سیاسی را در خیابان‌ها فریاد می‌زدند و گروهی هنوز امیدوار به اصلاح وضع موجود بودند. در واقع پیوستن گروه‌هایی از مردم به حرکت اعتراضی دانشجویان در شهرهای تهران و تبریز سبب شد تا حرکت اعتراضی گروهی از دانشجویان به فضایی برای رویارویی بخشی از جامعه مدنی با نظام سیاسی حاکم تبدیل شود. کوروش صحتی از فعالان جنبش دانشجویی در آن سالها به ما میگوید با توجه به شرایط آن روز وقایع مرتبط با 18 تیر را نباید صرفاً محصول توقیف روزنامه سلام دانست. به گفته او حضور اقشار مختلف در حمایت از دانشجویان نشان داد میل تغییر از سوی نیروهای اجتماعی در فضای آن روز ایران تا چه اندازه جدی بود و تلاش و حضور جنبش دانشجویی برای پاسخگویی به این نیاز از چند ماه قبل از 18 تیر در جامعه به وضوح نمایان شده بود.
من اگر بخوام به خود 18 تیر ماه 78 نگاه بکنم، حرکت‌های دانشجویی پیش از اون حرکت‌های مستقل جنبش دانشجویی شروع شده بود. خود من به عنوان عضوی از جبهه متحد دانشجویی بارها در تجمعات دانشجویی که برگزار می‌کردیم در دانشگاه تهران یا در سطح شهر و میتینگ‌های دانشجویی حضور پیدا کرده بودم. ما چند نشریه داشتیم و فضای دانشگاه‌ها بعد از دوم خرداد 76 تغییر پیدا کرده بود و نیروهای مثل نیروهای سکولار و ملی هم فعال شده بودند. جدا از اون گروه های قدیمی تری هم مثل حزب ملت ایران و جبهه ملی و این گروه ها هم بودن که بسیاری از جوانان اونها در این دوره فعال بودن و در مقطع 18 تیر 78 هم پیوستن به جنبش اعتراضی و در تجمعات حضور داشتن و با دانشجویان برخورد می شد. برخی از اعضای گروه جبهه متحد دانشجویی برخلاف این تصوری که وجود داره اینا در 18 تیر ماه بازداشت شدن، اینا مدت ها پیش از اون فعال بودن و خیلی هاشون بازداشت شده بودن و همزمان فضای رسانه ها هم در ایران به نوعی بود که فضای آزادتری بود و از طرف دیگه مسئله نقش وزارت اطلاعات در قصه‌های سیاسی زنجیره‌ای خیلی مهم بود که یک شوک سیاسی وارد کرده بود و حکومت رو در یک موضع تدافعی گذاشته بود و کلن این جبری بود که به سمتی حرکت میکرد که خواستهای جامعه محور، خواستهایی که گروه‌های سکولار و ملی دنبالش بودن و ما هم به عنوان بخشی از این نیروها بودیم، بتونه بیشتر مطرح بشه. ولی بسته شدن روزنامه سلام و اون برخوردی که اون شب در کوی دانشگاه شد در واقع جرقه‌ای بود برای اینکه این اعتراضات به سطح خیابون کشته بشه و در چهار روز تهران و تبریز شاهد این نارامی‌ها و اعتراضات بود. من هم به خاطر هم سن و سال جوانی و هم اعتقادی که به مبارزات جامعه محور داشتم و گفتم هر تغییری نباید تنها از صندوق رأی باشه و از بالا صورت بگیره و باید در بدنه جامعه هم اعتراضات سازماندهی بشه و شکل بگیره، من به شخص خودم در اون اعتراضات حضور خیلی فعالی داشتم در خیابان‌ها و در درگیری‌هایی که با نیروهای بسیجی و انصار حزب الله صورت می‌گرفت که البته مسبوق به سابقه بود. در تجمعات پیش از 18 تیر 78 بارها گروه‌های انصار حزب الله که اون موقع بهشون لباس شخصی و خودسر میگفتن، اما مشخص بود که چه نهادهای نظامی حکومتی وابسته هستن، مرتب حمله میکردن، تجمعات مسالمت آمیز دانشجویی رو به هم میزدن.
منوچهر محمدی که در زمان واقعه 18 تیر ماه 1378 دانشجوی دانشگاه تهران بود و به همراه برادرش در تشکلی دانشجویی به نام اتحادیه ملی دانشجویان ایران فعالیت داشت، میگوید که اعتراض آن روز دانشجویان و بسیاری از مردم در چارچوب قانون اساسی بود و آنها مطالبات خود را با توجه به همین ظرفیت بیان میکردند. هرچند حاکمیت همین اعتراض و مطالبه را در چارچوب قانون اساسی نیز بر نمی‌تافت.
مردم معترض بودند، دنبال یک فرصتی بودند که بتونن از فرصت بهره بگیرن و حرفهایشون رو در چارچوب قانون بیان کنن. شما ببینید روزنامه سلام وقتی که بسته میشه، خب چون دانشگاه قانون تضارب افکار هست، فی الواقع دانشجویان با عنوان اعتراض میان بیرون و اعتراضات خودشون رو به شیوه قانونی بیان میکنن. این باب طبع حکومت واقع نشود یا لباس شخصی هایی که در واقع خودشون رو مطیع اوامر بیچون و چرای سیاست های سرکوبگرانه رهبری میبینند اومدن دانشجویان رو سرکوب کردند و فلواقع چیزی شد به نام 18 تیر و بعد از اون مراحل دیگه هم داره.
رویداد 18 تیر پیامدهایی به همراه داشت که تا سالها فضای اجتماعی و سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داد. مسیر مبارزات جنبش دانشجویی را تغییر داد، هزینه‌های سنگینی را به برخی فعالان جنبش دانشجویی تحمیل کرد و حتی تغییر مش و شیوه رفتاری برخی گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی را نیز در پیگیری خواسته‌های صنفی و اجتماعی به همراه داشت. در این برنامه تلاش کردیم تا بیشتر به دلایل و زمینه‌های اصلی وقوع واقعه 18 تیر 78 که کمتر به آن پرداخته شده بود بپردازیم. در قسمت بعدی با تمرکز به ماجرای توقیف روزنامه سلام نگاهی می‌کنیم به شکل‌گیری اعتراض دانشجویان کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه که حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها را به خوابگاه دانشجویان در پی داشت و طی 4 روز فضای اجتماعی و سیاسی ایران به خصوص پایتخت و تبریز دیگر شهر مهم ایران را تحت تأثیر قرار داد و به زندانی شدن و حتی صدور حکم اعدام برای برخی فعالان جنبش دانشجویی انجامید.
یا پرچه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما هر ستمومه علف هست اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدم هست دست منو تو بوده این پرده ها رو پاره کنه چی میتونه دکمن تو درد ما رو چاپ کنه یا دبستانی من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو روحن این محسیا پرکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساغر با برسم خود را به بی به سلامی پر از می و به ما ساعت باش برسان خود را به هشت به قراری که گذشت و به ما آتشاش برسان خود را
برسان خود را بده به پزش و به ما آتش باش برسان خود را به گل به پزش تا مرز دل و به ما کاغذ باش برسان خود را به یاد دو سه شب قبل از بهار و به ما
و به ما